بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مباحث مهمة في حقوق المواطنة وبقية نقاط منها أنه إذا وقع التزاحم بين حقوق المواطنة وبين الأحكام العبدية الثابتة في حكم الشعب فما هي الضابطة في تقديم أيهما؟ مقتضى التحقيق أن حقوق المواطنة نفسها من الأحكام الأبدية وليست من قبيل أحكام الثانوية، الأحكام الثانوية كنبش الحرج والضرر، بل من الأحكام الأبدية. ولكن فمن هنا إذا وقع التزاحم بينهما لابد من لهذه الأهمية، من لهذه الأهمية. وكذلك إذا وقع التزاحم بين الحقوق الشخصية من الباطنين وبين الحقوق العامة، لا ريب في تقديم الحقوق العامة على الحقوق الشخصية. هذه نقطة. ونقطة أخرى أنه الإضرار بالمسلمين من القواعد الحاكمة على جميع الأحكام الأولية بلا ريب ولا شك. ومن هنا حتى تسلط الناس على أموالهم الشخصية محكومة، يعني عدلتها محكومة بعدلة نفي الضرر. وأقسام الحقوق، حقوق الباطنة الشخصية يستفاد من كثير من نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. دلت هذه الآية على أن الحق الثابت لصاحب البيت يقتضي منع دخول الغير في بيته إلا بإذنه. وكذلك مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه الآية دلت على حرمة الملكية الشخصية وأن الحق الشخصي في أملاك الشخصية لا بد من مراعاتها ويجب، ولا يجوز للغير أن يتصرف في حق الغير في مال الغير إلا بالبيع والشراء. أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني هذه الآية أيضا تدل على أن من الحقوق الشخصية بين المواطنين أنه إذا ألقى أحدكم إلى أحد السلام يقتضي حقه أن يجيب أخوه سلامه، يعني لا يجوز عدم الاعتناء وترك الجواب. فهذا حق شخصي للشخص الذي سلم على أخيه المؤمن، فيجب عليه الجواب أحسن منه. أو قوله تعالى مثلا: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وكذلك كثير من الآيات، كثيرة من الآيات تعرضت للحقوق الشخصية. وأيضا في النصوص أهل البيت عليهم السلام في مختلف أبواب الفقه، في أحكام العشرة، في أحكام الجهاد يعني جهاد النفس، و كثير احكام الاشرف في كتاب الحج تعرضت نصوص كثيره الى الحقوق الشخصيه، و في باب جهاد النفس ايضا باب جهاد النفس تعرضت نصوص كثيره وتعرضت لذلك في معاهده بين النبي وبين اليهود وبين الاقوام اليهود وبعض الاقوام الذين كانوا في بعض الغزوات في متن هذه المعاهدة جاءت كثير من حقوق المواطنة. في معاهدة بين المهاجرين والأنصار أيضا كانت تحت إشراف النبي وبأمره صلى الله عليه وسلم، فيها أيضا ذكر حقوق المواطنة. في مواطن كثيرة من أبواب المشتركات إحياء المواد وكذا وكذا، وردت كثير من الحقوق الشخصية من حقوق المواطنة بين المؤمنين وكذلك الحقوق العامة. بعد ذلك يضع الكلام في حكم إلزام النساء على الحجاب. لا شك ولا ريب أن أصل الحجاب من ضروريات الدين، لأنه الذي نطق به الكتاب العزيز: يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبنات المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن وليضربن خمرهن على جيوبهن. وكثير من الآيات تعرضت لمسألة الحجاب، دلت بالصراحة على وجوب تستر النساء عن الأجانب، وكذلك في النصوص المتواترة بين الفريقين دلت على وجوب هذا الحكم، وكذا نفسه مورد اتفاق الفريقين. فهذه ملاكات ضرورة الدين، من أجل ذلك نستطيع أن نقول بل يجب أن نلتزم بأن مسألة الحجاب من ضروريات الدين. ومن جانب آخر دلت أدلة الكتاب النصوص، يعني نصوص الكتاب بالصراحة والنصوص المتواترة بين الفريقين، على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الآيات بذميمة الطائفة الأولى من الآيات الواردة في الحجاب بمعنى يعني بمجموع لا يبقي أي شك للفقيه على وجوب إلزام النساء على الحجاب. الأمر المعروف والنهي عن المنكر لها مراتب ثلاث: بالدين والرفق والمدارات، بالنهي والأمر القولي، ثم بالخشونة والغلظة، ثم بالضرب اليد والجرح. ولكن المرتبة الثالث في اختيار الحاكم على حسب اتفاق أصحابنا. وعلى أيال أصل الأمر والنهي والإلزام على هذا الحكم الضروري كأي حكم ضروري آخر، لا شك ولا ريب في وجوب، يعني لا يبقي أي شك في وجوب الإلزام، إلزام النساء على الحجاب. خب إن إجمالي بود هر مكنم یه فزنکه از اون بحث قبلی ما داشتیم، و حاصلش این است که ما در نکات مهمی رو تا به حال گفتیم. یه دو تا نکته مونده که باید عرض کنیم. یکی این که خب کثیر ما تزاحم میشد بین حقوق شهروندی و بین خیلی از احکام اولیه تکلیفی یا وضعی، فلذا خب فقیه باید اینجا ضابطه بدن که کدوم اینها مقدم. عرض میکنم که ممکنه خیال بشد به این که این حقوق شهروندی از عناوین ثانویه هست، و نه اینجور نیست. حقوق شهروندی خودش از احکام اولیه هست، چون برای ذات طبیعی عناوین خودش جعل شده این حقوق، حقوق اخوان المؤمنین که در این ها خلاصه میشه، و لذا خودش از احکام اولیه هست. حالا یا به عنوان حقوق اخوان المؤمنین در نصوص ما اومده فراوان، یا به عنوان در مثل باب عشره، باب حج و جهاد نفس، خب اینا هست. و همچنین خیلی موارد دیگه هست، مثل حتی در مکاسب محرم هم بسیار از این حقوق اومده. و در باب احیاء مواد لغت اومده، در باب مشترکات اومده و بسیاری از این ابواب شما که اسم بردم و ابواب دیگه هم هست که حقوق اخوان مؤمنین در اونجا بیان شده است. خب اینا به عنوان الاخ المؤمن ثبت له حق فی الشرع و این حکم اولی است که در حقیقت ثابت شده، ولی اینکه مستحب است بسیاری از اینا، از این واجب خیلیش مستحب، ولی حکم اولی است که برای ذات طبیعی اون عنوان، عنوان اخ مؤمن جعل شده. لذا اینا از احکام اولیه هست. و خب وقتی که معارضه بکنه، تزاحم بشه با بعضی از احکام اولیه دیگه، وضعن یا تکلیفن اونا باشد، ملکیت باشد، حقوق تکلیفی باشد، خب این ما مثل بقیه موارد که اگر تزاحم بشد خب باید چیکار کرد؟ باید لحاظ اهمیت رو کرد. قاعده اهمیت هست که ببینیم که شارع مقدس از لسان ادله و نصوص و روایات چگونه استفاده میشد که آیا دوران بین متزاحم کدوم اهمه. اگر از لسان شارع استفاده شد که در نصوص و یکیش یک طرف اهمه، خب طبعا واجب است اون اهم مقدم بشد و الا مخیر میشد در باب امتثال تزاحم و دیگه اون موارد اختلافش باید رجوع به حاکم بشد، حاکم تعیین بکند، ولی به عنوان اولی شخص مخیره. و همچنین عرض میکنم خدمت شما که این البته بعضی از قواعد است که خب حاکم بر همه اینا هست، مثل اضرار، اگه تحت عنوان اضرار برد خب بر همه مقدم اون طرفی که یعنی دار شد بین دوتا حق برادر مؤمن، دوتا حق یعنی به این معنا که یکی حق برادر مؤمن هست، یکی هم حکم اولیه مثلا، منتاشه اون حکم اولیه رو بخواه انجام بده ضرر وارد میشه مثلا برای این حق. خب این صدق عنوان ضرر اگر بکند خب طبعا لا ضرر حاکم بر همه احکام اولیه هست، اون طرفی که موجب ضرر به طرف دیگر میشه طبعا اون مقدم است که ضرر وارد نشد، به اون کنار باید گذاشت. بله بله.
تظاهر
میکنه
چون در
اینا
بین حقوق
شهروندی
و حقوق شخص
حداقل احتمال تعیین بله دیگه. وقتی که یک طرف محتمل تعیین هم باشد میشد اساس تعیین یه جا عقلی جاری میشد، طبعا همینطوره. اگر یکی محتمل اهمیه باشد، محتمل تعیین باشد، طبعا در باب تظاهر در باب محتمل اهمیت و تعیین اونی که محتمل اهمیت تعیین هست چه سقا مقدم هست، روشنه. و خب اینا همون طبق قاعده هست دیگه عمل میشه. اون وقت از اقسام حقوق مؤمنین عرض میکنم که میشد این اقسام، ما خیلی تابان کنج که مطرح کرده بودیم، حقوق عامه شهروندی بوده، حقوق شخصی هم فراوان هست دلالت دارد، من جمله از اون خود کتاب مجید دلالت دارد، آیات بسیاری است که این حقوق شخصی رو متعرض میشد. فرض کنید شما همین آیه شریفه ای که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، یعنی چی؟ یعنی حق شخصی اون شخصی است که صاحب منزل هست که شما حق ندارید بدون اجازه او داخل چی آقا منزلش بشید. بله اون حق شخصیش دیگه، این اگه وارد به حریم شخصیش بشید بدون اجازه او تجاوز کردید به حریم شخصی طرف مقابل، این احترامی است برای حق شخصی طرف مقابل. بله. یا اینکه این آیه شریفه فرض کنید که برد که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، یعنی حق ندارید به اموال شخصی اشخاص تعرضی داشته باشید مگر اینکه تحت عنوان بیع و شرا با هم ترازی بکنید. خب این مثلا، خب این آیه شریفه متعرضه. یا آیه دیگری که پس مثلا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام دست مؤمنا، حق ندارید که اگر کسی به شما سلام کرده تو دین نداری من جواب نمیدم، نه نه حرامی، جایز نیست، باید بهش جواب بدی. یا اون آیه شریف اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، یعنی حق شخصی یک انسانی که به تو سلام کرد این است که تو جوابش رو چی آقا بدی، اگر ندی مرتکب حرام شدی، عذاب الهی داره. خب این یعنی چی؟ این احترام به حق شخصی هر انسانی که به تو احترام گذاشته. بله بله القا الیکم السلام لست مؤمنا، بله سلام هست، این عرض کردم این آیه سلام هست، نگاه بکنید، بله سلام هست، القا الیکم السلام لست مؤمنا، بله عرض بکنم که خب این رو آیات متعرضه. من همین چند دقیقه دو سه دقیقه تو خاطرم رجوع کردم اینا رو نوشتم، ولی اگه کسی بخواد فحص بکند آیاتی از قرآن مجید که متعرض حق شخصی هر انسان شهروند شده است زیاد هست، میشد فحص کرد. و از روایاتم که فراوان هست، همین احکام الاشره باب حج رو نگاه بکنید، خب خیلی از این حقوق شخصی نوشته شده، حقوق اخوان مؤمنین در باب مکاسب محرمه اونایی که حرام هست همینجور. بعد حالا با قول شما که حرف درستی زدید، رساله امام سجاد سلام الله علیه هم که منصوب حضرت هست متعرض حقوق شخصی زیادی شده. معاهداتی که بین نبی صلی الله علیه و بین بعضی از اقوام یهود و غیر یهود در غزوات می شد، اینا حضرت بندهای مختلفی بود که اینا وقتی که اومدن تحت ذمه، شرایط حقوق شهروندی بین اینها و بین مسلمین همه سوا باید چی بشد؟ آقا رعایت بشد. بین خود مهاجرون انصار وقتی که با هم التقا کردند و از اون زمانی که با هم زندگی کردند، معاهده ای بس حضرت بین اینها که این حقوق بینشون باید رعایت بشد. و باب جهاد نفس صاحب وسائل روایت زیادی ذکر کرده، از کردم ابواب مشترکات، ابواب احیاء مواد، لغت غیره، اینا که اینا همه خیلیش متعرض همین حقوق شخصی اشخاص شده و بیان شده. پس بنابراین نصوص زیاد هست دارد برد. و قواعد کلی هم هست در اینجا، مثل من احیا میتتن فی غیر حق مسلمن فهیه لهو، این خودش دو تا حق رو دارد، یکی اینکه هر کس احیا کرده این حق شخصی او محفوظه محترمه، این یکی اینکه در صورتی که حق مسلمی از قبل هم بهش تعلق نگرفته باشد، یعنی حق مسلم رو احترام شخصی گذاشته، هر دو رو منتاش در جایی که حق مسلم وقت تجاوز بکنه، چون موجب تجاوز و حق شخصی مؤمن مسلم دیگه میشه، اینجا دیگه اعتبار نداره. بس این اعتبار دارد اما در غیر این فرد، یعنی حق هر دو رو چی آقا احترام گذاشته. و همچنین در باب حریم فقها فراوان روایت آوردن به اینکه حریم باید رعایت بشه. حریم یعنی اون مرفق، اون مقداری از زمینی که وصل به املاک شخصی افراد هست که استفاده از این املاک شخصی متوقف هست بر تصرف در اون زمین وصل به اطراف اون ملک شخصی. خب این رو فقها گفتن که جایز نیست کسی احیاء مواد بکنه، اونجور مواد هم باشد جایز نیست. بین شیعه و سنی اختلافه، و ابو حنیفه و امثال و اتباعش گفتن که همین که به قربش باشد، قرب رو هم خودش تفسیر کرده، من قلب سنگ بندازی مثلا تا کجا برد، بعضی گفتن که اگه فریاد بکشی فریاد تا کجا برسد تا اونجا، ولی شیعه قبول ندارد، میگن نه اینجور نیست، فقط معیار این است که اون مقداری که استفاده از اون ملک شخصی متوقف بر اون باشد، خب این رو مبنای شیعه هست. الاختلافن الایالن یکی از انواع حقوق شخصی که در شهر بهش اهمیت گذاشته و حتی خرید و فروش هم به اصطلاح برای غیر جایز نیست، فقط در اختیار مالک شخصیش هست، و لذا گفتم مالک شخصی میتوند این رو بفروشد ولی غیر مالک شخصی نمیتوند. روایاتش هست آوردیم اینجا که دارد که اذا کانت الارض ارضه فله ان یحمی، یحمی الحما علی وزن الا، یعنی اینکه الممنوع من الارض والکلع والماء، که یعنی اون چرا که صاحبش من کرده، اون چی که من بکنن از اون زمین و کلا و مثلا ما، این میشه حما. یحمی یعنی میتونه من بکنه، صاحب ارض میتونه اون اطراف از ارض شخصی خودش که متوقف هست استفاده این ارض بر اون، فرمود که میتونه، مانعی نداره. بله فرمود که بله اذا کانت ارض ارضه فرامون یحمیه و یسیر ذالکه، یسیر ذالکه ذالکه برمیگرده به اون قبلش که راوی گفته که لنا ان لنا ضیاعا و لنا حدود، ضیاع و حدودی هست برای اون، مقصود اونه. و راوی سوال کرده بله ایحل له ان یحمی المرائی لحاجته إليها إلى آخر حضرت فرمود که إذا كانت أرض أرضه فله أن يحميه و يسير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قال يحتاج إليه یعنی که بالاخره اون ارضی که خودش دارد و اون مقداری از زمین اطراف ارض که نیاز دارد، حدودی که نیاز دارد، اون مقدار رو میتوند که من بکند، دیگران رو که بیان درش چی کار بکنه، آقا این رو احیا بکنن، تصرف کنن، میتونه من بکنه. قال و قلت له الرجل يبيع المرأة قال اذا كانت الارض ارضه فلا باس. خب اینم بازم همینجور که یعنی که زمین که مال خودش باشد، به اصطلاح اون مرائی که حدود این زمین واقع میشن مانعی ندارد. خب حالا روایات مختلف هست که ما در این بار کلن گفتیم، در نتیجه این است که در شرع مقدس حقوق شخصی برای هر شهروندی در نظر گرفته شده به شتا انحاءها و حقوق عامه در نظر گرفته شده و طبعا اگر تعارض تزاحم بشه بین حقوق عامه و بین حقوق شخصی، شک نیست که حقوق عامه چی است؟ آقا مقدم هست، مادامی که موجب ضرر به اشخاص و املاک اشخاص چی آقا نشد. اگر ضرر شد خب خدای تعالی هیچ حکم ضرری رو لا ضرر بلا ضرار فل اسلام جعل نکرده. بله خب این بحث رو ما تمام کردیم، میرسیم به مسئله الزام و اجبار نساء بر حجاب، مسئله بسیار مهمی امروز که در جامعه ما بعضی در حوزه علمیه اومدن یک جلسه تشکیل دادن، یک انجمنی و یا یک هیئتی یا هر چی اسمش میذارید، و اینکه اینها از این فضلای جوان پرداختن به این نکته که اشکالاتی کردن که الزام به حجاب نمیشد کرد و وجوهی برش آوردن که ما این وجوه رو در اینجا اشاره کردیم و همه اینها رو هم جواب متقن و قاطع به دلالت آیات کتاب مجید و نصوص شرعی و فتاوای اصحاب دادیم. و مسئله الزام به حجاب مسئله مهمیه و امروز یکی از مصیبت‌های ما و یکی از ضایعات نظام مقدس جمهوری اسلامی، یعنی یکی از آنچه که بالاخره هر نظامی حتی خود رسول خدا صلی الله علیه اسلام را که آورد و امیرالمومنین در زمان حکومتش، بعضی از این مصیبت‌ها را داشت. خب استاندارای حضرت منحرف می‌شدن، بعضیشون خلاف می‌کردن، فلان می‌کردن، یا بعضی از مسلمین مؤمنین شب و روز خب خیلی ها افعال بالاخره خلاف شرعی انجام می‌دادن که مستحق حدود می‌شدن، حدود الهی جاری می‌شد از فواحش غیر و غیر، ولی کن اسلام در همون موقع قوانین کلی گذاشته بود برای مسئله حجاب، ارتباط زن و مرد اجنبی، آیات شریف دلالت دارد که در همونجا همه مسلمین تکلیف شده بودن. ولی اینکه خب در اوائل صدر اسلام رسول خدا صلی الله علیه اون مصلحت اصل اسلام نبوده که بخواد در همه جزئیات فشار بذارد، ولذا به تدریج احکام بیان می شده، به تدریج احکام اجرا می شده. در مجموع مسئله حجاب از ضروریات دین هست و لذا در رأس اون منکراتی است که بی حجابی و بد حجابی باید نهی از منکر بشد. حالا این ادلهش رو ما مفصل بیان میکنیم، موضوع بحث ما اصلا. و من قبل از این که وارد بحث بشم میخوام عرض بکنم که این در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما فعلا یکی از مشکلاتی که هست و یا یکی از اون زوایایی که موفق نشدیم احکام ناب اسلام رو پیاده بکنیم هنوز مسئله حجاب هست و ستر است. شما وقتی که در شمال تهران میرید و یا بعضی از نقاط بعضی از شهرهای ایران میرید، انگار که چندان فرقی با کشورهای اروپایی ندارد. خب این چهره نظام اسلامی رو کثیف نشون میدهد و مشبه نشون میدهد. باید نظام اسلامی که میخواد الگویی باشد برای دنیا از نظام رسول خدا و ائمه طاهرین، باید احکام اسلامی در علن و آشکار مشهود باشد. نه برخلاف اون به گونه‌ای که حتی نتواند کسی به کسی که حجاب رو علنا نقض میکند حتی تذکرم بدد، نهی از منکرم بکند، جرأتش هم نداشته باشد. خب اینا با شئون نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد. ما از این مجلسی که اخیر هست و تشکیل شده و تأسیس شده، مجلس دهم هست ظاهرا یا نهم، بعد یازدهم بعد مجلسی که اخیرا هست، واقعا تشکر میکنیم. خیلی خیلی بسیار بسیار مواضع انقلابی دارد و اون چرا که متوقع بود از نظام اسلامی بسیارش رو اینا اقدام کردن، قاطع عمل کردن. مثلا دیشب مثلا خب یک، حالا علاوه بر این که مسئله اون معاهده منحوس برجام رو اینا تعلیق کردن و عمل نکردن، در مقابل اون چرا که اونها وفا نکردن، این یورید خیانته که فن بدهیهم، عمل کردن و تصویب کردن به اینکه اونها حق بازرسی ندارن تا اطلاع ثانوی، و خیلی اقدام قاطعی بوده. یا از این اختلاسایی که قوه قضاییه ما به شدت برخورد کرده، و یا اینکه حسابرسی اموال مسئولین رو خب در دستور کار گذاشتن مجلس، و یا اینکه دیشب مثلا خب شنیده بودم که مجلس این معاهده خلاف شرع و استعماری FATF پارلمان رو اینا رد کردن، حتی به نفع مشروط هم که اونا قبول خواستن بکنن گفتن ما مشروطش هم قبول نمی‌کنیم، که اون مشروط مشروطی نیست که با شئون نظام جمهوری اسلامی سازگاری داشته باشد. خب اینا از اقدامات انقلابی است که متوقع بود. الحمدلله که هر خبر از این خبرها رو ما میشنویم، بین خود و خدا نفس ما راحت میشد، مقداری نفس راحتی میکشیم، و اینا جای تشکر دارد بسیار بسیار. ولیکن خب این دو تا مطلب هست که متوقع هست مجلس و قوه قضاییه به کمک هم بتونن اقدام بکنن، و اون یکیش مسئله قاچاق زیاد هست، قاچاقای کلان، بسیار بسیار کلان، به گونه ای که موجب تعطیلی کارخانه‌های داخلی میشد، کارگران ما بیکار میشن، و اصلا رکن اساسی اقتصاد مقاوم به این است که کارخانه ها و مراکز تولیدی اینها زنده و سر حال و با نشاط باشن و بتونن کارگران و کارمندان و کارگران این کارگاه تولیدی، منابع تولیدی، بتونن محصول زحمت خودشون رو عرضه بکنن به قیمت مناسب، که یک زندگی عزتمندانه ای داشته باشن و نیازمند به این اون نباشن. اینه اصل اقتصاد مقاوم، به اینه ریشش، به اینه. خب ما وقتی که این قاچاق کلان رو میاریم، میبینیم و این واردات بی‌رویه رو، این دوتا رو، این اصل ریشه به تیشه خود اقتصاد مقاوم میزنن. این هنوز که الان دارم با شما صحبت میکنم به اشد وجه هر شب تلویزیون نشون میداد که انجور همجور ادامه دارد. خب این رو کی باید جلوش بگیرد؟ مجلس قانون تصویب بکنن به نحو قاطع، قوه قضاییه. الحمدلله عرض کردیم ما خیلی خیلی تشکر بکنیم از این اقداماتی که تا الان انجام، همه اینا واقعا موجب سرفرازی افتخار هست که باید نشانه هایی داشته باشد از اقدامات انقلابی. این نظام نظام انقلابی است. و همچنین مسئله حجاب که موضوع بحث ماست، توقع دوم ما اینه. یعنی در واقع بنده خیال بکنم که این دوتا اگه حل بشد دیگه بسیار از چیزها رو آقایون ورود کردن، الحمدلله رب العالمین دغدغه ها رو رفع کردن. این دو مقوله اگر درست بشد همچنین، واقعا رسالت خود رو مجلس و قوه قضاییه انجام دادن. یکی همون مسئله‌ای که عرض کردم تازه، یکی هم مسئله جلوگیری از این بی‌بندباری هاست و اینکه بگونه ای عمل بشد که شهروندان ما، مؤمنین ما، بتونن جرأت نهی از منکر ولو به مرتبه پایین ترش هم که رفق و دین و مدارات هست داشته باشن، که ندارن الان هیچ کس. یعنی اگر یک حتی به طور خواهش یا به نحو خیلی به قول معروف که ملائم هم تذکر بدن اینا رو، اینا جرأت سلب شده، اینا پرخاش میکنن، خیلی راحت طلبکارن. یعنی در یک کلمه خلاصه بکنم، اینایی که فاعل منکرن، منکرای علنی که روسری رو وسط سر میارن، از اون تبرج جاهلیه که قرآن مجید نهی کرده ولا تبرج نه تبرج جاهلیت به اولا، از اون بدتر به مراتب. اما قدرت نهی نیست، اونا طلبکارن،
اونا که اهل تبرج به بدتر از وضع تبرج جاهلی هن، اینا همیشه طلبکارم هستن. میگه اصلا کنه حق ماست، جلو ما رو میگیرید. این یعنی تضاد کامل با ماهیت نظام جمهوری جاقا اسلام. این باید برجیده بشه. خب عرض میکنم که ادلهی که دلالت دارد بر ضرورت حجاب برای نساء، این از ضروریات دین ماست. آیات شریفه قرآن ناطق هست به مسئله حجاب، مثل همین آیه شریف: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب مواضع زینت زن کجاست؟ در درجه اول این موی سر یکی از مواضع زینت هست. اونم رنگ بکن، نمیدونم فلان بکن، ابروها رو فلان بکن، با اون وضع جاذبی که هر انسان مؤمن هم، خب مؤمن هست که بالاخره این غریزه که دارد که، خب این موجب فساد میشه. در روایات مستفیضه و فوق حد استفاضه امام علیه السلام تعلیل فرمود فلسفه حجاب رو به این که آقا حجاب اصلا جعل شده برای این که مردان مؤمن تحریک نشن، موجب فساد قلبشون نشه، فحشا در میان جامعه رائج چی آقا نشه. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فبشرهم بعذاب اليم. بله این اشاعه فحشا نشه که میشه، خب تعلیل شده به این. و یا اون آیه شریفه: به نساء النبی اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. به اصحاب پیامبر قرآن مجید دستور داد که اگر شما میخواید که غذا که خب پیامبر اکرام میکرد، اطعام میکرد و جزء رسالتش بوده، لکن میومدن که غذا بگیرن از زنان پیامبر در منزل نبی، خب نه اینکه چیزی نداشتن، قطعا وقتی که میومدن غذا میگرفتن در داخل، خود پیامبر الگو بود. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در اینکه همسران خودشون رو به حجاب امر میکردن شک نیست که رعایت میکردن، جای تردید نیست، اونا قطعا میپوشوندن جایی که میواسه بپوشونن، ولی خودشون در منزل بودن بعضی از قسمتهای معمولی و متعارف بدن، مثل فرض کنید که دست آرنج مثلا ممکنه، یا قسمتهای جیب مقداری، یا بعضی از مواضع ممکنه مقداری متعارف چی بود آقا معلوم بوده. چرا فرموده من برای حجاب؟ برای اینکه در نزدیک، فاصله نزدیک، داخل حیات پیامبر می نشستن، رو در روی زنان پیامبر ظلم می زدن، نگاه می کردن، تعبیر می گرفتن در فاصله نزدیک. فلذا قرآن منع کرده که حتی چشم اینها به صورت یا مواضع بدن زنها بیفتد در فاصله نزدیک. فسألوهن من برای حجاب. و نظیر پیامبر اذیت میکرد، این مسئله ادامه پیدا کرد، پیامبر اذیت میشد، قرآن خبر داده و این موجب ایذای نبی هست و اینا. خب امر شده برای حجاب واسه اینه. الان خب شما میبینید خیلی راحت مرد زن اجنبی با هم دیگه در فاصله نزدیک انواع شوخی ها، حرفا، فلان بهمدان میکنه، اونم زن با چه وضعی، اونجایی که واجب است برای او بپوشند از موی سر و فلان بهمدان نمیشند، با وجه آرایشی. خب این مثل همونه دیگه. پس بعد و یا اون آیه یا ایها الذین یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیب، جلباب، نگاه بکنید لغت عرب دو سه معنا گفته. اونی که همه گفتن بیشتر الملائه و الملحفه و العبائه التي يستر البدن من القرن الى القدم. این بعدش اومده که مثل مغنه و مغانه هم اومده به این معنا، ولیکن اون زیلش که داره که ادنا ان یعرفن یعنی بالعفاف، سازگاری دارد به اون چرا که بیشتر بپوشاند، که اون معنای همون جلباب که چادری که خودمون میگیم حالا رسمه، حالا اون عرب ها هم چادر مخصوصی داشتن که بالاخره ملاک پوششه من از قرن الی القدم برای زن. توجه فرمودید؟ خب این رضاخان قلدر و خائن طاغوت علی الاطلاق تن مهمترین ضربه‌ای که به اسلام زد اومد به دستور استعمار و استکبار چادرها رو الزاماً از سر زنان چی آقا برداشت. خب یکی از مواردی که باید نظام مقدس جمهوری اسلامی این میراث منحوس و پلید نظام پهلوی رو از بین ببرد این است که این چادر رو دوباره برگرداند به همون سرجای اول خودش. حالا اگرم فرض ما تنزل بکنیم، ولی اینکه این تنزل هم بنده تنزل غلطی میدونم، اون آقایی که در نماز جمعه در تاریخ انقلاب اسلامی اومد و مطرح کرد که آقا کی گفت چادر الزامیه، کی گفت چادر لازمه، کی گفت نه چادر حجاب برتره، نه چنین چیزی نیست، ما این حرفای مطالب علیه حجاب با چادر رو زدن و از همون موقع دیگه خب خیلی بیشتر این چادر رو برداشته شده رائج شده، این رو باید ما درستش کنیم. حالا فرض این که از این بپوشونیم حق، یعنی چشم بپوشونیم، ولی اصل حجاب، اصل این که مواضعی که شارع مقدس گفته پوشانده بشد پوشانده بشد، اصل این که با نقض قانون حجاب اسلامی و بخوایم تبرج بدتر از جاهلی رو زنان ما داشته باشن در همه شهرها و رایج بشد، خب کم کم و کم کم دیگه ماهیت شاکله چهره نظام جمهوری اسلامی، سیمای جمهوری اسلامی میشد سیمایی مثل یکی از کشورهای چی آقا؟ اروپایی. خب این دیگه یعنی نقض آشکار هست به حدود الهی، این جسارت به قانون الهی است در مسئله حجاب. خب این آیات شریف دارد داره اتفاق فریقین هست، یعنی آقا همه علما شیعه و سنی به اتفاق اجماع بدون یک نفر مخالف چی میگن؟ موی سر زن ولو بعضش هم معلوم باشد چی است آقا؟ حرامه. شما یک نفر فقط سنی رو پیدا بکنید، شیعه رو پیدا بکنید، بگه آقا موی سر جایز معلوم بشه، و چیزی که اتفاق علیه الفریقان جز ضروری دینه دیگه، علاوه بر نطق به کتاب سنت متواتره از اهل عامه از شیعه در مورد پوشش زن خب هست. پس این به ضرورت دین مسئله حجاب چی است آقا؟ ثابته. اون وقتش وقتی که ما اینا رو ملاحظه میکنیم میریم سراغ ادله نهی از منکر. خب هر حکمی از احکام واجب ضروری دین محکوم هست به ادله امر معروف و نهی از منکر، یعنی به چه معنا؟ به این معنا که در هر حکمی که از احکام الزامی اسلام بود همون تحت ادله نهی از منکر چی آقا؟ میاد امر معروف میاد، هرچه اون منکر ثابت تر و قطعی تر و مهمتر باشد نهی از منکر هم نسبت به اون چی میشد آقا؟ مهم میشه. فقها گفتن امر معروف نهی از منکر چند قسمه؟ مکروه داریم، مستحب داریم، مباح داریم، واجب داریم، بستگی داره تا اون منکرش چه قسم باشد. توجه فرمودی؟ خب این مسئله حجاب وقتی که وجوب حجاب نطق به الکتاب شد، اتفق علیه الفریقان شد و تواترت به النصوص شد، از ضروری دین شد، اون وقت نهی از منکر قطعا شامل این میشد و نهی از منکر دارای مراتبی هست. اجمال کلام اینه که یکی از اون مراتب که در بین فقها مورد اتفاق هست این نهی از منکر به الزام هست، به ضرب، جر، حتی قطع. این رو کی گفته؟ فقهای ما گفتن، روایات گفتن، منتها اختلاف در این است که آیا این جزء وظایف شخصی حاکم است یا هر کسی هم چی آقا از مؤمنین چنین ولایتی دارد، که اون رو بعدا بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.